أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين. جناب الشيخ أنصاري وارد شدن در بحث از حرمت اکتساب به اعیان نجسه. بحث کردند از بول و فرمودند که معاوضه در بول حرامه. البته اقسامی رو ذکر کردند: بول غیر معقول الله، بول معقول الله، بول حیوان، غیر حیوان، انسان، غیر انسان، اینها رو ذکر کرد. بعد وارد مسئله بیع عذره شدن، گفتن بالاخره مشکلاتی در بین هست و عذره رو هم تقسیم کردن. ما اجمالی از تقسیم ایشون رو ذکر میکنیم تا بعد وارد بحث بشیم. فرمودند عذره یا نجسه است یا طاهره. همون عذره نجسه هم یا عذره انسانه یا عذره غیر انسانه. احکام اینها رو بیان کردند. روایاتی بود، تعارضاتی بود، اختلافاتی بود، اختلاف در فتوا، اختلاف در معنا، که اینها مورد بحث قرار گرفت. اما عذره طاهره رو که همون عذره حیوانات حلال گوشت باشه، حالا بل اجمال، تعریف اجمالی اگر بخواییم بگیریم، ایشان این رو هم به دو قسم تقسیم میکنه: یا منفعت دارد یا منفعت ندارد. و بدانیم مراد ما از منفعت، منفعت محلله مقصوده است. ما با این قید کار داریم. کسی که مکاسب میخونه این قید باید فهم معناش براش به صورت ملکه در آمده باشه. منفعتی که ما در مکاسب مورد بحث قرار میدیم، منفعت اولا باید منفعت باشه، یعنی یه فائده ای داشته باشه. صرف الفائده رو میگن منفعت. مثال زدیم، گفتیم حتی یه آبی رو زیر بخاری بذاری برای اینکه دزد اگه اومد دستش رو گذاشت اون زیر، بالاخره این آب دستش رو خیس بکنه، اینش میگن منفعت. عرفن یا بگیم لغتن، بالاخره منفعت برش صدق میکنه. منفعت یعنی کل فایده، هر چیزی که فایده حساب بشه، یعنی استفاده ازش بشه. اما این به تنهایی موجب صحت بی و خلیت بی نمیشه. قید دومی لازم داشتیم، اونم قید محلله بود. یعنی چی؟ یعنی این منفعت یه منفعتی باشد که شارع مقدس این رو حلال کرده باشه برای ما، گفته باشه من این منفعت رو قبول دارم. برای مثال خمر از زمره چیزهایی است که منفعت دارد و منفعت حسابی هم داره. در دنیا تجارت خمر یکی از سودآورترین تجارت هاست، پس عقلا میگه منفعت داره. اما آیا این منفعت مورد نظر ما هست؟ نه، این منفعت منفعت محلله نیست، منفعت منفعت محرم است، پس اینم به درد ما نمیخوره. سومین قید، یه چیزی ممکنه منفعت باشد، منفعت محلله هم باشد، ولی منفعت مقصوده نباشد. مراد از مقصوده چیه؟ مراد از مقصوده این است که عقلا این در واقع شیء رو منفعتش رو قبول ندارن، میگن آقا این منفعت منفعت غیر مقصود است، این منفعت حساب نمیشه. شما یک شیء رو برداری بذاری زیر بخاری برای اینکه دوز میاد دست بزنه خیس بشه دستش، این منفعت لغتا بهش میگن نه، یه فایده ای داره. ولی آیا این منفعت مورد قصد عقلا هست؟ ریشه این بحث چیه؟ اگر یه چیزی منفعت نداشته باشه به این معنایی که ما تفسیر کردیم، یعنی منفعت محلله مقصوده، شیئی که منفعت محلله مقصوده ندارد یعنی مالیت ندارد. چون عقلا در مقابل چی پول میدن؟ به تعبیر کاملتر متشرعه عاقل برای چی پول میده؟ برای یه چیزی که منفعت داشته باشه. در مقابل یه چیزی که منفعت داشته باشه پول میده. اگر یک چیزی منفعت نداشته باشد در واقع مالیت نداره. وقتی یک چیزی مالیت نداره پول بدی بخریش، این میشود اکل مال به باطل و مشکل میشه. لذا در این تقسیم بندی ما باید بیان بکنیم که اگر منفعت داره خب بیعش جایزه، چون دلیلی بر حرمت نداریم. اما اگر منفعت ندارد بیعش جایز نیست. چرا؟ چون مالیت ندارد. وقتی یک چیزی مالیت ندارد پول دادن گرفتن اکل مال به باطل میشه و شارع یه همچین معامله ای رو قبول نداره، میگه باید یه چیزی مالیت داشته باشه. این تا اینجا. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شیخ مفید و سلار گفتن که تمام عذره ها و اقوال بیعشان حرام است الا بول ابل. تمام عذره ها و اقوال بولشان حرام است الا بول ابل. خب این مخالفت رو ما چه کار بکنیم؟ نظر شیخ مفید و سلام شیخ میمونن میگن اینو ما باید چه کارش بکنیم. اولا شیخ میگن ما بیاید ببینیم دلیلی دارن بر حرفشون یا دلیلی ندارن. دلیل اینا چیه بر حرفشون؟ شیخ انصاری میفرماید من دلیلی برای حرف ایشان نمیابم مگر یک، بحث خبائث، یک استناد به آیه یحرم علیهم الخبائث. شیخ میگه اینا هیچ دلیلی نمیشه براشون اقامه کرد مگر اینکه هم فکر بکنیم ببینیم آیا بالاخره شیخ مفیده، آیا ما میتونیم برای این شیخ مفید یک استدلال درست و درمونی پیدا بکنیم که بگیم چرا جناب شیخ مفید قائل به حرمت شده در حالی که اگر منفعت داره چه دلیلی وجود داره بر حرمتش؟ خوب دقت کنیم، نجس که نیست، کارهایی هم که ما فرداش بکنیم حرمت رو که نداره، منفعت هم که داره ما دلیلی بر حرمت نداریم، لذا بهی فرمود جایزه. اما فرمودن شاید بشود به آیه یحرم علیهم الخبائث استناد کرد و ثابت کرد که تمام عذره ها و اقوال بهشان حرام است. چرا؟ ببینید میگن یک عذره ها و اقوال، اینا رو خوب دقت کنید به این نظم نیست تو کتاب، میگن یک عذره ها و اقوال خبیثند، دو خبیث حرام است، سه حرام است، حرمت بیت نیز دال است. یحرم علیهم الخبائث، گفته یا نگفته؟ خداوند بله. پس از یه طرف ایها الناس، ای عرف، شما روحن ذاتن آیا از کلن بول و عذره منزجر نمیشید؟ چرا؟ یه چیز خبیثیه، خلاصه جز اون چیزهای طیبات دنیا نیست، جز خبائثن اینها. پس اینو عرف میفهمه، میگن عذره و بول خبیثه. ایها الناس شما برای ما بگید آیا هست یا نیست؟ میگن بله خبیثه. دو، میگن به حکم آیه شریفه خبیث حرام است. یحرم علیهم الخبائث، خبیث حرامه. خیلی خوب، حرامه یعنی چی؟ باز تکرار میکنیم، خبیث شد بول، شد ذات. حرمت از افعال تکلیفیه است، حکم تکلیفی نمیتونه به یک ذات بخوره. معنا یعنی چی عذر حرامه؟ عذر دو حکم داره، یا نجسه یا طاهره، یا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، یا قشنگه یا زشته. این احکام میتونه بر عذر بار بشه، ولی حرامه، حرام متناسبه با فعل منه، من باید چیکار کنم؟ خیلی خب، اینا آمدن معنا کردن، گفتن حرام است، بر حرمت بیعش هم دلالت میکنه، بر حرمت بیعش هم دلالت میکنه، اعم به معناش. اگر منظورتون بحث تشکیک در خباسته، یعنی یه چیزی خبیثه یه چیزی خبیثتره، این درسته، ولی بالاخره به عنوان یک مفهوم یه سری چیزا خبیث هستن یه سری چیزا خبیث نیستن. مثل سفیدی. سفیدی بله، یه چیزی سفیده یه چیزی سفیدتره، این درسته، ولی بالاخره یه چیزای سفید هستن یه چیزای سفید نیست. لذا وقتی خداوند میگه یحرم علیهم الخبائث، بر همه خبائث، هر چه که مفهوم خبیث برش صدق بکنه، مصداقی از مصادیق خبیث باشه، میخواد درجات پایینتر، میخواد درجات بالاتر. پس همه مشکل ما اینه، ما وقتی وارد شدیم گفتیم که ما فتوامون اینه، جناب شیخ فرمودن عذره طاهره که همون بوله گوسفند و اینها باشه که گفتیم بهش روس گفته میشه، البته روس معنی عمی هم داره، ولی روس و ارواس بیشتر اطلاقش بر عذره های طاهره است. گفتیم من شیخ میگم اگر منفعت داره بهش جایز، اگر منفعت نداره بهش جایز نیست. اما جناب شیخ مفید که حال عبارتشون هم برای شما با بخونیم، شیخ مفید تصریح دارن حرمت و بی العذرت و الابوال کلها، همه عذره ها، همه ابوال، همه اینها حرامه. خیلی خوب، پس شیخ فرمودن ولی من نمیتونم دلیلی براش پیدا کنم مگر دو تا دلیل یا سه تا دلیل. دلیل اول یحرم علیهم الخبائث، جوابش چیه؟ جوابی که شیخ انصاری میدهن اینه، شیخ فرماید که یحرم علیهم الخبائث فقط بر حرمت اکل دلالت دارد، فقط بر حرمت اکل دلالت دارد. اینجا باید بگوشید چرا فقط بر حرمت اکل دلالت دارد؟ فرمایند به قرینه متصلی که به خود آیه چسبیده، و یحل لهم طیبات، و یحل لهم طیبات، میگه این دوتا با همه، یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم طیبات، دوتا کنار همه. نیست، بلکه اکلش آب. بله. خب حالا اجازه بدید اول حرف شیخ تقریر بشه، بعد وارد بشیم ببینید نقدی به جناب شیخ وارد هست یا نه. حرف جناب شیخ اینه، میگه که بله جناب مفید، جناب شیخ مفید، بله یو حرم علیهم الخبائث یعنی حرامه، ولی نه یعنی همه چیش حرامه، یعنی خوردنش حرامه. ما قبول داریم اگر چیزی شد خبائث خوردنش حرام میشه، ولی این آیه دلالت بر حرمت بیع و شراء نداره، فقط دلالت بر حرمت اکل و شرب داره. چرا؟ به قرینه یحل لهم الطیبات. اونی که طیباتی که حلاله بر آدم چیه؟ اکل و شربش حرامه، ولی شما از طیبات که نمیتونی هر جوری دلت میخواد استفاده کنی. مسلما هر چیزی یه سری منافع حرام داره. بله نه، طیبات همین منافعش حلال نیست. شما قرآن دیگه از قرآن طیب‌تر داری؟ میتونی قرآن بگیری بزنی تو سر یکی؟ میگی من بالاخره منفعت کتاب که هست، آیا قرآن همه منافعش حلاله؟ حالا جدای از اون که طیبات اساسا طبق برداشت جناب شیخ انصاری طیبات یعنی برای همین اکل و شرب و ایناش مواردش هست، آیا مثلا فرض بکنید پلو خورش همه منافعش حلاله؟ بجو برش داشت زد تو سر یکی؟ ما گفتیم بالاخره منفعت معنای اهمه، گفتیم هر چیزی که نفع داشته باشه. ما همینو میگیم احسن تو، ما این جواب شیخه مرحبا به ناصر نا. ما گفتیم جناب شیخ مفید استدلال کرده، جناب شیخ رد کرده، درسته؟ جناب شیخ انصاری میگه که حرف جناب مفید درست نیست، حرف مفید کامل نیست. این حرف شیخ انصاری. حالا بعدش باید یه بررسی رو حرف شیخ بکنیم که آیا این برداشت از آیه درسته که یو حرم علیهم الخبائث یعنی فقط اشت، یعنی فقط شو اگه ما میدانیم که استدلال میکنید، ما میدانیم که همه منافعشان حلال نیست، اگر چیزی همه منافعش حلال نشد نه فقط مورد اکله، مورد شربش حلاله، اینا رو باید با هم بحث بکنیم در مورد اینکه حرف جناب شیخ انصاری کامل یا کامل نیست. یه محل بحثه، محل بحث اصلی که وظیفه اصلی ما اینه که اولا بفهمیم جناب شیخ چی میخواد بگه، استدلالش چیه، حرفش چیه، اینو اولا و به ذات بفهمیم، متنشو تطبیق کنیم، بعد وارد نقاش با جناب شیخ هم باید بشیم. دومین دلیلی که جناب شیخ میگه، من نمیدونم دلیلی شیخ مفید و سلار داشته باشن ولی ممکنه به این دلیل استدلال کرده باشن، این هست که سه دومین دلیل استناد به نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم سمن. میگه به این استدلال بکنه، استدلال به نبوی. بیانش چیه؟ تقریب استدلال اینه، یک خداوند اکل و شرب عذره ها و ابوال را حرام کرده، دو پس سمنش را نیز حرام کرده و اینم نتیجه حرمت سمن مسابق با حرمت بیز. اینا باید کامل استدلالا فهم بشه، استدلالا باید باز بشه، معلوم بشه چجوری ما چه مراحلی رو داریم طی میکنیم، بعد ما نقدش هم معلوم میشه. ما این حرف اگر یادتون باشه در مورد تین و بول، خاک و بول هم داشتیم، جناب شیخ فرمودن شماها این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه را نفهمیدید، فهم نکردید. میدونید ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه یعنی چی؟ باز همون بحثی که هر روز انگار باید تکرار بکنیم، حرمت آمده به شیخ خورده، پس مسلماً معنای حقیقیش عفو نشد، چون حرمت از احکام تکلیفیه است. حکم تکلیفی مربوط به فعل مکلفه، به ذات نمیتونه بخوره، معنا نداره خدا بگه من اینو حرامش کردم. اگر آمد گفت من اینو حرامش کردم، یعنی باید حرمت برگردد به فعلی از افعال من، یعنی استفاده کردن من از این حرامه. و الله خدا اینو میگه من نجسش کردم، من اینو خبیثش کردم، اینو میشه. ولی اینکه حرامه باید برگرده به فعلی از افعال من. شیخ انصاری همون موقع فرمودن به ما که ان الله اذا حرم شيئا حرم شيئا، یعنی اذا حرم جمیع منافع یا اهم منافع را، اون موقع که ثمنش حرامه. نه اینکه اگر خداوند اومد یک چیز از یه جهت حرام کرد ثمنش هم حرامه. گفتن لازمش چیه؟ گفتن اگر این باشه لازمش اینه که هیچ چیز رو نشه خرید و فروش کرد. چون شما در عالم، اون موقع بهتون گفتم من گشتم، چیزی را نمیتوانید پیدا بکنید که باشد و بعض از منافعش حرام نباشد. هر چیزی بالاخره بعض از منافعش حرامه، نمیشود چیزی باشد که بعض از منافعش حرام. پس وقتی اینا، چون بحثا تکراریه، دوستانی که جدید اومدن، این بحثا تکراریه، ما سابقا مفصل تر اینا بحث کردیم، تکرار داریم میکنیم به خاطر اینکه بحث شیخ تکرار کرده. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، جناب شیخ قبلا به ما آموختند، یاد دادن به ما که ان الله اذا حرم شيئا یعنی چی؟ یعنی حرم همه منافع را یا حرم جمیع منافع را، اون موقع است که ثمنش رو حرام کرده. مثل خمر حرم جمیع منافع را، مثل فرض کنید بول حرم اهم منافع را. گفتیم بول اهم منافعش خوردن بود، اون موقع لذا گفتیم. اما همونجا گفتیم در مورد خاک این روایت جریان پیدا نمیکنه. کسی نمیتواند استدلال کنه به این روایت، بگه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، خاک رو خداوند حلال کرده خوردنش رو؟ نه، پس حرم ثمنه. شیخ خب نمیشه. چرا؟ چون اهم منافعش اکل نیست، خاک. خاک اهم منافعش استفاده ساختمانی، استفاده باغبانی و قص علی هذا است و اینها حلال است. لذا شیخ همین جواب رو میده، میگه این حرف شما غلطه که اگر اکل و شرب حرامه ثمن حرامه. این حرف شما غلطه که اگر اکل و شرب حرامه پس ثمن حرامه. اون که مهمه چیه؟ اونیست که بگید که اگر اهم منافعش حرامه است، اکل و شربش حرامه. پس شیخ می‌فرماید روایت درست معنا نشده. ما معتقدیم چیزی که همه منافعش حرام است یا اهم منافعش حرام است، حالا از شما سوال می‌کنیم آیا عذره طاهره، الان برید ببینید این ور اون ور هر چی میرن عذره تو دهات‌ها می‌فروشن، یا الان می‌فروشن دیگه، این چیه بهش میگن که انبر نصارا، پشکل ماچه اولاق، که ما یه عمری هم مسخره کردیم که این چیز بسیار مزخرفیه، ولی بعداً من خودم این مدت استفاده کردم، خیلی هم خوب بود، خیلی هم راضی بودم، واقعا اخلاط سر و سینه و اینا رو آورد بیرون. همین پشکل ماچه اولاق که همه چیزا هم دارن، مغازه هم دارن، نمیدونم گفتن گرون هم شده، 2000 تومن 3000 تومن هر دونهش رو میفروشن. اینو برای انواع عفونت ها خوبه، اینو میذارید آتیشش میزنید دود میکنه، وقتی دود میکنه صورتتون میگیرید، اگر مثلا مثل بند سینوزی تو اینا دارن، استشمام میکنید، بعد تمام اینا میاد بیرون. اولا ما فهم کردیم عجب چیزی، به یه عمری من مسخره میگفتم چیز بدی اصلا بدش میاد، دیدم ما رفتیم دیدیم بوی خوب دهات داره میاد، گفتم چیه؟ گفتن همین پشکل ماچه اولاق دود دادی و بوش از قطعا از بوی سیگار که خیلی بهتره، با بقیه دخانیات هم اگر محاسبه کنید فکر میکنم بوش بهتر از اوناست. آره عطاریا برای انواع عفونت ها اینم مکاسب محلله، حالا گفتیم در دل مکاسب محرم مکاسب محلله هم فهمیده میشه، برای عفونت های زنان، برای چرک گوش، برای چرک گلو، برای اینها خیلی مفید و موثره و من خودم قبول نداشتم تا استفاده کردم و الان به نظرم چیز خوبیه. حالا اونشو من نمیدونم، من امتحان نکردم. آره آره، حالا اونا رو ممکنه بگه منفعت مقصوده نیست از حیث فقهی خودمون، بگیم حالا یه باول رو بگیر برای اینکه یه وقتی اگر دستت خون اومد اینو به چیز کنی، که اینا حالا بحث داره خودش. اما بحثی که ما امروز داریم اینه، میگه ان الله حرم شیئاً، آیا عذره حیوانات که میگیرن کود میکنن و بهترین کود به دست میاد، یا الان دونه دونه در عطاریا میفروشن اینو برای اکل و شرب استفاده میشه، منفعت اصلی چیه؟ یا برای کوده یا برای این منفعت بیماری های عفونی و این ها؟ خب این هم که حلاله، پس روایت ان الله حرم شیئاً حرم ثمنه او شاملش نمیشه. سومین چیزی که ممکنه کسی بگه دلالت میکنه اون روایات متقدمه است. روایت متقدمه هم مثل روایت نبوی داشتیم، اگر یه چیزی حرام است منافعش حرام است، اونا همین جوابو داره. حرام است منافعش، یعنی اینجا که حرام نیست منافعش، اینجا که عام منافعش حرام نیست. همون دلیل الجواب، الجواب همین جواب اونجا هم میاد. حالا عبارتتون رو نگاه کنید، بعد اگر سوالی بود یا حرفی بود در خدمتتون هست. الاقوا جواز و بیع الاوراف طاهره، اقوا جواز بیع اوراس طاهره. اگر گفتیم روس، همینطور که ما استثار کردیم از لغت، روس یعنی عذره طاهره، اون موقع این اضافهش میشه اضافه بیانیه، قیدش هم قید لفظ میشه برای بیان معناش میشه. اگر گفتیم نه روس هم یه معنای عام میداره، کما اینکه حالا اینجا هر دوش هست، روس اگر معنای عام میداره اون موقع اضافه طاهره بهش، یعنی اضافه که میگیم یعنی کنار هم قرار دادن، حالا صفت موصوف هست اینجا میشه قید احترازی. الاقوا جواز و بیع الاوراس طاهره التي ينتفع بها، ما از اولش جدا کردیم، گفتیم منفعت دارد منفعت ندارد، ينتفع بها منفعتا محلله مقصودتا و عن الخلاف نفی الخلاف فی، لطافت به کار برده جناب شیخ. خلاف کتاب شیخ طوسیه، از کتابش خلاف نقل شده عدم الخلاف در این مسئله، عدم الخلاف هم یعنی علما اختلافی نکردن. این دلیل میشه بله آدم قلب آدم رو مطمئن میکنه که بزرگی خلاف مخالف نیست، ولی عدم الخلاف شما میدید با اجماع فرق داره، جلسات گذشته کاملا توضیح دادیم. اما و حکی ایزن عن المرتضی رحمه الله الاجماع علیه، از سید مرتضی همچنین حکایت شده است که اجماع بر این مطلب هست. این ایزن یعنی چی؟ ایزن میخوره به حکایت، یعنی همچنین حکایت شده. از کجا فهمید؟ تو گفتیم ان وقتی جناب شیخ میاره انش به معنی حکایته، نگفت بی، نگفت و فل خلاف نفی و خب ان خلاف، یعنی برای حکایت شده. من دارم برشون اینجا بگه باز بگه و خوکی ایزن حکایت شده همچنین. خب و عن المفید، از شیخ مفید هم نقله حرمت و بیع العذره والابوال کله ها، هم عذره هم اول تماما بیعشون مشکل داره، الا بول الا بول الابل، یا بگو الا بول الابل، هر دوش ممکن هم همه اول. خب جناب شیخ مفید شما که این دلایل رو براشون ذکر کردید، اینا بگید نگفتید چرا بول ابل استثنا میشه؟ روایت خاص داره که گفتیم حالا بحث کردیم اونجا روایتش درست میشه استدلال کرد نمیشه استدلال کرد، یا همونجا بحث کردیم. اما اجمالا این روایتی بود که اولها خیر من البانها، یعنی اونجا گفتن بولش بهتر از شیرشه، از همونها استفاده میکنه، یا ممکنه از اجماع. همین مطلب حکی عن سلار ایزن، از جناب سلار هم که از بزرگان فقه شیعه هست همچنین نمشه. خب جناب شیخ توجیه بفرمایید کلام بزرگان رو، میگه چه کنم ولا اعرف مستندن لذالک، من مستندی برای این مطلب نمییابم، برای حرمت سالک بردم به حرمت، یعنی من برای حرمت وقتی منفعت داره طاهرم هست، من مستندی برای حرمت نمییابم الا یک به دعوا ان تحریم الخبائث فی قوله تعالا و یحرم علیهم الخبائث یشمل تحریم بیعها، مگر ادعا بکنیم که تحریم خبائث در قول خداوند که یحرم علیهم الخبائث هست شامل تحریم بیع هم میشه. ما استدلال رو باز کردیم، نمیتونیم بگه نفهمیدم عبارت شیخ اینا. دو الا قوله علیه الصلاة و السلام یا میتونی بگی قوله لا عرب مستندن الا این دیگه استثناست دیگه بلدی علیه الصلاه و السلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. پیغمبر فرمود خدا وقتی حرام کرده چیز رو حرام کرده ثمنش رو. و بازم دلیل سوم که دیگه ما اونجا ذکر نکردیم گفتیم الجواب الجواب ما تقدم من روایت دعای من اسلام و غیر دعای من اسلام. در روایت دعای من اسلام و دو ماکان محرمن اصله و منهیین ان اون چیزی که محرمت اصلش بهش مشکل داره. خب حالا این روایت هم جوابش مثل همین. جناب شیخ دو تا دلیل برای مفید ذکر کرد، حالا میخواد رد کنه. و یرد علی اول، اول که استدلال به آیه شریفه بود، وارد می شود بر اولی ان المراد به قرینه المقابله، به قرینه مقابله بین چی؟ به قرینه مقابلته لقوله، مقابلته یعنی مقابلت اون قول، مقابلته می خوره به قول، مقابلت اون قول لقوله، لام لام تقویت مفعول مقابلته، به قرینه مقابله اون قول با قول خود خدا که میگه یحل لهم الطیبات، یحل ما میگفتیم غلطه، یحل لهم الطیبات. خب حالا ان المراد الاکل، ان المراد از یحرم علیهم الخبائث چیه؟ اکل. کامل توضیح دادیم. لا مطلق الانتفاع، مطلق انتفاع نیست، لا لا یا عاطفه است، اکل میگن مطلق را، بل اکل مراد اکل است نه مطلق انتفاع. خب ما اینجا من کنارش میشم، آیا اگر مراد مطلق انتفاع نشد حتما مراد اکله؟ یا بگیم هر چیزی که منفعت اهم میشه، مثلا الان ما بگیم که خاک جزء طیباته ولی اکلم نیست، لذا یحل لهم الطیبات شاملش میشه. جناب شیخ فرمودید مراد اکله، شیخ فرموده مراد اکله، اما ما میتونیم بگیم نه، یحرم علیهم الخبائث یعنی اون چیزایی که خبیث هستن، یعنی از اون جهتی. الان به همون بگی آقا بول اگه بخواد بخوری مدفوع، اگه بخواد بخوری جزء خبیثه، ولی برای استفاده های کود و اینا که دیگه چه دیگه از اون جهت خبیثه، خباثت هم جهتیه. لذا ما به جناب شیخ عرض میکنیم این ما نمیفهمیم که شما میفرمایید که مراد از یحرم علیهم الخبائث یعنی اکل، ما نمیتونیم به همین راحتی آیه قرآن رو تخصیص بزنیم این همه خبائث همش حرامه فقط اکلش حرامه. نه، این اون معنا وقتی خبیث شد از همون جهت که خبیثه من فاعل بردن ازش هم خبیثه. لذا ما معتقدیم تین طبق این حرف اساسا تین داخل در خاک، داخل در یحل لهم الطیبات نمیشه، چون شیخ میگه یحل لهم الطیبات هم مراد اکله، بس تین جزء طیبات نیست. نه، ما میگیم یحل لهم الطیبات طیباتی که خاک از جهت استفاده کردنش، از جهت باغبانی ساختمانی اینا طیبه دیگه، طیبه داره، مشکلی نداره. حالا این بمونه، بریم سراغ دلیل دومی که اقامه کردن. دلیل دوم چی بود؟ استناد به نبوی و فی النبوی و غیره. گفتیم نبوی هست، دعائم هست، توحف هست، اینا روایات متقدمه ای که یک هفته ما سرکله زدیم بهش. و فی النبویه و غیرهی ما عرف، همون چیزی رو، همون اشکالی هست که سابق بر این فهمیدی، من ان الموجب لحرمت سمن حرمت و این شیء، اونی که باعث حرمت سمن هست حرمت خود شیعه. یعنی چی حرمت خود شیعه؟ جناب شیخ ما نمیفهمیم اینو، حرمت موجب حرمت سمن حرمت خود شیعه یعنی چی؟ به حیث یدل علی تحریم جمیع منافعهی ابل منافع المقصود الغالبه، یا بازگشتش به حرمت جمیع منافع، یا مثل خم، یا بازگشتش به منفعت غالبه مثل بود. خیلی خوب، حالا میخواد رد کنه و اما منفعت روس از همه تون تایید گرفتی، آیا منفعت عذره حیوانی به خوردنه منفعت غالبش؟ یا منفعتش کود درست کردنه؟ منفعت درمانی فرض کنید داره، مسلماً اهم منافعش اونهاست. و روسو و منفعت و روف، اینجا روسو به علل اطلاق آورده دیگه، نگفته طاهره، چرا؟ چون ظهور در طاهره دارد، یا بگو به قرینه مقامه. و منفعت و روف لیست هی الاکل المحرم، نیست اکل محرم، منفعت روز اکل نیست. فهوه کتی المحرم، المحرم اکلو. پس می باشد روز مثل تین، قبلا بحث کردیم گفتیم تین درست خوردنش حرامه ولی محافظش اشکالی نداره، کما عرفته سابقا، قبلا فهمید. بریم اول مسئله بعدی رو بیان بکنیم. مسئله بعدی مسئله خونه. یا طاهره، شیخ میگن اگر نجس باشد حرام است بیعش اجماعا، شیخ میگه حرام است بیعش اجماعا. ما از علاوه اخبار متقدمی بگو اگر یه چیزی نجسه بیعش هم مشکل داره. البته واقعیت اینه، حالا ما دیگه نمیرسیم همه اینا رو باز کنیم، به نظر میرسه ما همینجا رو هم باید خون رو تقسیم بکنیم، یا منفعت دارن بانک خونه نگهش میدارن، استفاده ازش میکنن، جانهای مؤمنین و مسلمین رو باهاش حفظ میکنن. منفعت ندارد، مالیت ندارد. اگر مالیت ندارد بیعش خراب مشکل میشه چون اکل مال باطله. پس اگر منفعت ندارد بیعش حرام است، اگر منفعت دارد بیعش حلال است. خب این مطلب با دو تا مشکل روبرو هست. اینی که ما میگیم اگر که منفعت دارد بیعش درسته، به عبارت جناب شیخ لعنها عین طاهره ينتفع بها منفعتا محلله، یک عین طاهری هست منفعت محلله ازش برده می شود. این دو تا مشکل داره. مشکل اولی که ما باهاش روبرو هستیم روایت واسطیه.
پس دو تا مشکل جلوی راه ما هست، یک روایت واسطی. روایت واسطی چیه؟ روایت واسطی اینه، میگه امیرالمومنین وارد بازار قصابا شد، گفت قصاب ها حواستون باشه، نوش جونتون گوسفند میکشی، گوشتشو میفروشی، پولشو میخوری، گوشتشو میفروشی، پولشو میخوری، نوش جونتون، اما یه سری از چیزا رو نباید بفروشید. پس در روایت واسطی امیرالمومنین آمده میگه یه سری از چیزها رو نباید بفروشید. اون یه سری از چیزا چیه؟ یکی از اون چیزها دمه. در روایت واسطی امیرالمومنین میگوید دم را نفروشید. این من در واقع معنای روایت واسطی هست. دو تا جواب داره روایت واسطی، دو جواب. جواب اول ضعف سند، این روایت مرفوع است، جدا از این که حالا در واقع خود واسطی حرفی از سال بخونه. اول روایت مرفوع است. روایت مرفوع در یک بحث جزء اقسام روایت مرسل حساب میشه. روایت مرفوع یعنی رفعت وسطش که حرف زده یه دفعه رفع ابو الا مثلا امام، فرض کنید بنده الان در این رتبه هستم اینجا علم قاعده و چند نفر راوی باشم، این یک دفعه بدون اینکه اسم اینها رو بیاره بیاد از این راوی بالایی نقل میکنه، اسم میگن مرفوعه یعنی بالا رفته شده، چی میگن مرفوعه یعنی بالا رفته شده. این اساس سنتی جزء روایات ضعیف حساب میشه. شما کجا بدونیم اینایی که این وسط بودن آیا عادل هستن یا عادل نیستن؟ پس جواب اول به ضعف سنتی. جواب دومی که جناب شیخ میگه میفرمایند ظاهرا اکل بیع به جهت اکل مراد است. من به نظر ما بیع به جهت اکل مراده، به خاطر اینکه در حالا اینا تو متن گفته است. پس اینم جواب دومی که در موردش داده شده. میگه روایت ما حمل میکنه. اگر نپذیریدم تو این صورت روایت ضعیف و سند قابل استناد نیست. بله؟ این هم از این. دومی مشکلی که ما داریم مخالفت علامه است. علامه در مورد جمع طاهر قائل به حرمت بیع شد. بالاخره یک بزرگی ما باش رو به رو هستیم، نمیتونیم همینطوری بگیم ما اینو میگیم و رد شیم. این مقتضای بحث اجتهادی نیست. بحث اجتهادی وقتی شما به این خلاف بزرگی میرسید باید اولا ببینید دلیلش چیه. این آقا فقیه، علامه جز به افقر فقه های شیعه است، شاید دلیلی اقامه کرده بر حرفش. شیخ میفرماید که به نظر من میرسه که علامه گمان کرده در مورد این صورت حرف زده، گمان کرده که خون طاهر منفعت نداره، لذا گفته به یه شخص حرام. ببینید شیخ میگه که ظاهرا مراد علامه جاییست که منفعت یعنی علامه گفته خون منفعت نداره. اینو تو ذهنتون باشه تا متن بخونید. قیاسی که جناب شیخ تنظیم میکنه، قیاس جناب شیخ اینه، ببینید خون طاهر منفعت محلله دارد، هرچه منفعت محلله داشته باشد جایز است بیعش. خب نتیجه چی میشه؟ خون طاهر جایز است بیعش. خون طاهر جایز است بیعش. میشه قیاس شکل اول. اما علامه اگر با ما در اینجا مخالفت میکرد، در کبرا مخالفت میکرد، ما به مشکل میخوردیم. باید باش استدلال میکردیم، باش بحث میکردیم، میرفتیم بررسی اصل مدعا رو میکردیم، کمان که الان باید بکنیم ها، ولی نه اینجا. باید بحث میکردیم که الان گفت نه هرچی منفعت محلله داره جایز البیع نیست. اینجا باید تو سر کله هم میزدیم بحث میکردیم دلیلاش رو. ولی شیخ میگه به نظر ما جناب علامه در کبرا، در صغرا دعوا داره. جناب علامه میگه آقا خون طاهر شما گفتیم منفعت دارد، ما میگیم منفعت ندارد. وقتی منفعت ندارد میشه هر چه منفعت محلله ندارد به جایز. وقتی در صغرا دعوا شد آدم سر صغرا دعوا نمیکنه. میگه اگه شما پس قبول داری اگر وقتی منفعت داشته باشه درسته، اونم میگه بله. اگر وقتی منفعت نداشته باشه درسته، میگه بله. پس مشکلی نداره. چرا؟ چون ممکنه یکی بگه خون طاهر مثل خون ذبیحه بعد از اینکه فشارش خارج شده مقدارش رفت به درد رنگ رزی میخوره. میریزن سیاه قرمز میکنن رنگا رو، میریزن تو رنگ قرمز میکنن، قرمزی فرش‌ها از اون رنگ خون گرفته میشه. یکی ممکنه بگه نه این که منفعت نشد، هزار تا چیز میتونه رنگ فرش رو قرمز کنه، حالا بیاد و بکشه و خونا رو جمع کنه و این نشد منفعت. اگه این نشد منفعت میشه منفعت ندارد، منفعت مقصوده ندارد. اگه گفتی نه این منفعت است، خب تمام میشه قبوله. پس اونم مشکلی به دعوای ما کاری نداره حرف علامه. پس ما با هر دو مشکل مواجهه کردیم و دیدیم مشکلی نیست در واقع، لذا فتوا همانه. اگر نجس باشد حرام است بیعش اجماع که ما گفتیم. البته مال روزگاران قدیم بوده، امروز که منفعت حسابی داره حکم عوض میشه. و اگرم طاهر است منفعت دارد یا منفعت ندارد. ببینید عبارتتون رو، یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلافن، حرام است معاوضه بر خاک، بر دم بدون هیچ گونه اختلاف. بله
ترقی میکنیم. عدم الخلاف به درد نمیخوره. بل عن النهایه و شرح الارشاد لفخر الدین که فخر المحققی من بهش میگم پسر علامه هندیه لفخر الدین و تنقیح و نهایه مال خود علامه است. شرح الارشاد مال پسرش و تنقیح مال فاضل مقداده. الاجماع علیه نقل اجماع شده. اجماع منقول داریم و یدل علیه الاخبار السابقه. اخبار سابقه هم برش دلالت میکنه. از گفتیم چند تا دلیل داره؟ دو تا دلیل. یکی حرام است بهش اجماع، دو اخبار متقدمه. دو تا دلیل. بیعه معاوضه عامه. سابقا گفتیم دیگه بیع هبه است، هبه معاوضه است، فرض کنید اجاره است، همش. چون ما داریم در مورد مکاسب حرف میزنیم، نه در مورد بیع. کتاب الله بیع بعدن میاد. فرق. فرق. چرا میگه فرق؟ چون میخواد از نجسه ها بره سراغ طاهره ها. و بحث اصلی کتاب در این نوع اول در مورد نجس هاست. لذا میگه فرق. اونو گفت مسئله اینو میگه فرق. و اما دم و طاهر اضافر از تن میتونی بخونی. اما دم طاهر اگر فرض کردی تو برای اون یک منفعت محلله ای را مثل سبق. سبق یعنی رنگ رزی. رنگ آمیزی و رنگ رزی. البته میگه لو قلنا به جوازه. اگه گفتیم یه همچین کار جایزه، سب رنگ رزی با خون جایزه، اگر گفتیم بس جوازه ای رو بزن جوازه سبق به دم. ففی جوازه بیعهی وجهان. پس اگر گفتیم که منفعتی ندارد که هیچ، اگر گفتیم منفعت دارد یه منفعتی هم هست، دو تا بچه. یک اقوا همال جواز. اقوا جوازه لعنها عین طاهره ينتفع بها منفعت محلله. یه عین طاهره نجس نیست، منفعت هم داره، منفعت هم محلله، منفعت محللش هم محسوده. مشکل داره. دو تا مشکل روبرو هستیم. یک اما مرفوعه الواسطی، واسطی ابو یحیی که خودش هم ظاهرا وثاقتش معلوم نیست. این البته جزء پارسال من نگاه کردم نوشتم به وثاقتش معلوم نیست، جدا از این که حالا خود مرفوع هم هست. اصلا مرفوعه که دیگه هیچی. مرفوعه واسطی که این مرفوعه متضمن هست، یعنی اینو در بر دارد، مرور امیرالمومنین را لام لام تقویت علیه السلام را بالقصابی، امام علیه السلام را تو سران قصابا. و نهاهم عن بیع سبعه. از هفت تا بیع حرام نهیشون گفته. هفت تا چیزو نفروشید. بیع دم و الغدد و آذان الفؤاد، گوشهای قلب، یعنی گوشتای کنار قلب، گوشت خاصی در کنار قلب گوسفند و تحال، تحال گوسفند الی آخره ها، تا آخرش هفتا دیگه. شیخ انصاری نشمرده همشو. فظاهرو ارادتو حرمت البیع للعقد. شیخ توجیه میکنه میگه ظاهر این است که اراده شده است حرمت بیع برای خوردن. ولا شک فی تحریم ما هم قبول داری. اگر بخوای بیع بکنی نارو برای اینکه طرف مقابلت برود بخورد، کما که قصابا کارشون این بوده. شاهد شیخ اینه، میگه تو قصابی کسی میره برای رنگرزی چیزی بخره؟ تو قصابی کسی میره برای گوشت بخره برای خونش بخوره؟ لذا امام هم به قصابا میگه نبرید، نبرید بفروشید. اینم شاهدشه. میگه که ولا شک فی تحریمه لما سیجی، به خاطر اون چیزی که می آید من ان قصد المنفعت المحرمه فی البیع موجب لحرمت البیع. به خاطر اینکه قصد منفعت محرمه در واقع یک از انواعی است که بعدا بحث می‌کنیم. قصد حرام از یه بیع بکنی باعث حرمت بیع میشه، بلکه علاوه بر اینکه باعث حرمتش میشه باعث بطلانش هم میشه. بل بطلانه. مشکل اول حل شد. مشکل دوم و سر رحف تذکره به عدم جواز بیع دم طاهر للاستخباسه. گفته نمی شود بیع شکرچون از خبیثات. خب جناب شیخ توجیه بفرمایید، این مشکله را حل بفرمایید برای ما. میگم ولعله لعدم المنفعت ظاهرت فی غیر الاکل المحرم. بخاطر اینکه ظاهرن این منفعت محللهی ظاهرن جناب علامه منفعت ظاهرهی ندیده در دم به غیر از خوردنه، که خوردنش هم حرامه. میتونید به جای اکل بذارید شرب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.